بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 12 10 95
نخواه ادامه ندادیم بحث رو توی قسمت. شیخ به تبع عده ای از بلاغیین اعتقاد داره که قرائن منفصله به خاطر این که ظهور بدوی دلیل اول رو نمیتونن خراب کنن، قوتشون در حد قرائن متصله نیست. یک. دو، قرائن متصله باز خودشون علاقه اسمه اینه. نه نه، وضعیه یعنی خود بکارگیری قرینه وضع نوعی داره، اونش مسلم. اما مگه ما الان وقتی میگیم صیغه افعل وضع للوجوبم شده، بالاخره اکرم دلالتش بر وجوب و نص میگیریم یا ظاهر؟ معلوم نیست اگر وضعم باشه ما نص حسابش کنیم. نه، جمله مو دقت کنید، اگر وضع باشه رو دارم میگم، الزاماً نص میشه؟
نه،
این خودش نیاز به بحث داره. ممکنه اینو قبلا یه بار گفتم، ممکنه یه کسی وضع للوجوب داشته باشه اما لکسرت الاستعمال فل استحباب ظهور در وجوب داشته باشه. یه کسی میگه نه، چون وضع للوجوب شده نصه. یه کسی میگه اوضاع حیات نساز نیست اما اوضاع مواد نسازه، لذا یجب نسته اما افعل نس نیست. دوتاش هم وضع شده باشه. اینا یعنی دخالت دادن مسئله حیث نس و ظاهر در مسئله وضع، وضع شخصی و نوعی، خود ای یه چیزی نیست که امر مسلمی باشه و پیش همه هم متفقون علیه باشه.
میگیم نس هست یا نس نیست؟
میگیم وضع
هست یا وضع نیست؟ جانم؟ اینجا بس اینه
که آقا میدونم نس هست یا ظاهر؟ نه، دعوایی که ما با اونا داشتیم از سر وضع و اصالت الحقیقه شروع شد، درسته؟ شاهد نزاع. وقتی از بحث وضع و اصالت الحقیقه شروع شد، دعوای ما سر وضعه، نه سر نس بودن یا نبودن.
من یه بیان کنم اشکالیشون شد. شون میگه که ما باشه در قرینه که وضع نوعی داره، درسته؟
خب
چه منفصل باشه چه متصل باشه.
خب قبول.
چرا شیخ میاد میفرماید که فلا یکون عن الوضع تو منفصله؟ سوالشون اینه، نه سر این که قد وقتی گفتیم وضع نصب میشه یا وقتی سوال چیز شد الان.
ببینید باشه، دوتاش یه حرفه. نه باشه، دوتاش یه حرفه.
منم
جوابی که دارم میدم به نظرم ناظر به هر دوه.
این نیست، جواب این نیست. چون ایشون میگه فلا یحصل عن الوضع، که تو منفصل قالب وضع نیست.
نه، ایشون نمیگه تو منفصل قالب وضع نیست یا هست. ایشون شما اینو میخواید بگی؟
منفصل وضع هست، چون میگه فلا یحصل عن الوضع.
ببینید، بسم الله الرحمن. بریم، اشکال نداره. انا لله و انا الیه راجعون. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت کنید، وضع نوعی وضع چیه؟ حیات. وضع نوعی وضع حیات یعنی چی؟ یعنی هر جایی که نمیخواستم برم توی بحث، اما خدا نمیشه نگمش.
حالا آخه از همون بحث ظهور سوال بوده این برای ما، همون بحث اول بحث
برای همه سوال، برای همه سوال. هیچی هم نخوندی تو کتابا قبلی، حتی ارجاعاتی نمیتونم بدم. چیه؟ میگم که قرینه منفصله. چرا میگه فلا یقصر عن الوضع؟ بالاخره وضع هست یا وضع نیست؟ اینو دارید میگی؟ ها؟ همینطوری میگفتی؟ همینو من نفهمیدم اینا. چرا من اینطوری نفهمیدم؟ به خود اولش کردیم. تقصیر شما، تقصیر من بود. خب آقا ببین، کتاب قبل رو نشتم خوندی؟
شاید اولین قائل هم باشه. نه یعنی کسی که مطالبش مواجه کنید انصافا کسی نهید من چیزی
بابا بله آخر که همه خوندیم اینا رو شالا تو جواهر هم نخوند. ببین آقا وضع نو ببین وضع چیه؟ وضع احداث و علقه بین یه داله با یه مدلول. مدلول ما موضوع له ما معناه، داله ما لفظه. بعد ادبا آمدن جلوتر گفتن داله ما الزاما لفظ نیست، بعضی وقتا داله ما هیئته، یک عامل معنویه که توی الفاظ خودشو نشون میده. درست شد؟ مثل چی؟ مثلا هیئت اسم فاعل یا هیئت فعل. بعد عرض به محضر شما اومدن کنکاش کردن که این هیئات چی کار میکنن، چی هن این هیئات، چی هن و چی کار میکنن. هنوز شک دارم داریم میریم کجا. کوتاهشه میگم، آدرساشم هم شما تحقیق کنید. این هیئات گفتن این هیئات همیشه دال بر وجود ربطی هست. بعد بادن اینو توضیح دادن، گفتن مثلا وقتی میگیم هیئت فعل ضربه، این یعنی رابطه ای بین ماده ضرب با فاعل خاص در زمان خاص. حالا اگر فعل مفعول بپذیره، مفعول جزء متعدی باشه به نفسه، بعد اون موقع یه مفعولم پیدا میشه. اگر فعل لازم بود مفعول نداشت، نیست. پس یه ربط، همیشه هیئت همیشه داله بر یک وجود ربطی. این تا اینجا تمام. بعد گفتن که پس ما یه بحثی داریم، هر چیزی که اینجا ننویسید هیئت، بنویسید داله بر وجود ربطی. اینا وضعشون نوعیه. گفتن نه، ما یه سری دوالی داریم بر وجود، بر وجود ربطی. ببین آقا بحث عوض شده، از وضع اومدم اما الان رفتم کجا؟ گام به گام اومدم جلو. گفتن آقا ما دوالی داریم بر وجود ربطی که خودشون ترکیب از حروف پیدا کردنه و انشأ تفقل لفظن، مثل من، مثل اله. بعد گفتن پس بیایم اینطوری بگیم، بگیم حیات یعنی هر داله بر وجود ربطی که از نوع عواملیه که باید معنوی باشه، معنی به این معنی که باید خودش رو در قالب حروف، در قالب کلمات، در قالب حروف اصلی به ما نشون بده. مفهوم شد اینی که گفتن؟ بعد گفتن این میشه؟ گفتن به این جور فرایندها ما میگیم وضع نوعی، و اونایی که حروف اصلی دارن رو میگیم وضع شخصی. بعد دعوا شد تو اسم فعل که اسم فعل چیه. تا اینجا اومدید؟ بعد وقتی این نظریه ثابت شد با این توضیح، بعد گفتن که خب حالا یه بحث دیگه ای ما داریم، یه بحث دیگه ای داریم. الان هیئت چیست؟ یک عاملی که تشخصش رو در کسوت حرف معنای با تا ها، در کسوت حرف پیدا میکنه، در کسوت حروف اصلی و ادوات حرفی پیدا میکنه. این شده هیئت. یعنی چی؟ یعنی آخرش محدودش کلمه واحد است اما قالبشه، عامل معنویه اما توی خود کلمه است. تمام؟ بعد گفتن که نه، یه جاهای دیگه هم همین ضابطه وضع نوعی که توضیح داده شده، چون من نگفتم، چون با مثال تعریفش کردم، این ضابطه بین الکلمتین پیدا میشه. یعنی از قالب یک کلمه خارج میشه، اما هنوز همون وضع نوعی است. گفتن مثل چی؟ گفتن مثل مثلا رأیت و اسدن یرمی. گفتن این یرمیه که کنار اسده از ترکیب اینها اتفاقی داره میفته. یعنی چی؟ یعنی در کسوت الکلمتین که قرار گرفتیم، از کسوت الکلمتین یه قالبی به دست میاد، اون قالب ما میشه مثلا علقه مشابهت. درست شد؟ کما این که میشد مثلا رأیت عیناً یخبرونی، از قالب ای دوتا من توی کسوت این دوتا چی میبینم؟ علقه جزء و کل. مثلا اشکال نداره که این قالب ها هم همون قانون وضع نوعی رو داشته باشن، ملاکش واحده، فقط اجزایش پیچیده ترن. اونجا اجزایش حروف بسیط بودن، زا و را و با اومد تو قالب شد ضرب ازاره، اما اینجا خود ضربه، خود زاربه، خود این کلمه و این کلمه داره میاد اجزای تشکیل دهنده میشه تا ما وضع نوعی رو بفهمیم. این هم اشکالی نداره، چون تعدیه تو باب وضع نوعی. الان مفهوم ملاکی رو که دارم پیاده میکنم توش چه جور آیه ابراهیمی؟ واضحه؟ تا اینجایی که گفتم واضحه؟ گیر نداری؟ خب بعد از اینجا یه پله سهی درست شد. پله سهی طور درست شد. آقا مگه یخبرونی چی کار میکنه به عینن؟ بهش میگن چیه؟ قرینه است. اوه اوه، این کلمه که اومد خودش انگار یه کامیون ده تنی خاک رو مون خالی کردن. قرینه، قصه قرینه شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم، فاستأنف الکلام. آقا قرینه علا انها این. اگر قرینه از مقوله قرینه یه نه غیر لفظی بود، تعدی کنیم سری میخوام برم آخه، غیر لفظی بود. اصد علی تصور کن قرینه غیر لفظی در کنار کلمه مفهم معنی المجازی هست یا نیست؟ آقا هست یا نیست؟ هست. تازه اصلا خیلی وقتا اوغلا قرائن غیر لفظی بیشتر حال میکنن تا قرینه لفظی، بیشتر خوششون میاد، عذوبتش بیشتره، خوشمزه تره، روونتره، سریعتره، سریحتره. که حالا اینجا باید تو فلسفه روانشناسی نفس بگیم چرا اینا بحثا فلسفه هنره. برگردیم که چرا اینطور میشه که از قرینه غیر لفظی بیشتر آدم کیف میکنه. دلیلی داره، دلیل عقلی داره. با بریم تو بحث وهمیات منطق اونجا بیه. حالا برگردیم آقا دوباره سوال قرینه غیر لفظیه. ببین چجور اومدم از بین الکلمتین رفتم سراغ قرینه. خب قرینه غیر لفظی نمیتونه این کار کنه؟ بله. خب اگه اینطوره یعنی قرینه غیر لفظی میاد کناره یه لفظ قرار میگیره، باکس ما تشکیل شده از یه لفظ با یه قرینه غیر لفظی میدهد اون معنا را، میدهد علقه مشابهت را، میدهد علقه جزء و کل را، میدهد علقه کذا و کذا را. پس چجور این عامل ما که وضع نوعیه میتونه یه جزءش غیر لفظی باشه، یعنی خودش تو دست نیست. درست شد؟ یه اشکال شد؟ یک. یه اشکال دیگه ای هم درست شد. آقا اگر قرار ما نوکره بگو دو کلمه باشیم، فقط اینا لفظ باشن، سوال آیا میشه ما نوکر دو تا جمله باشیم که اینا رو هم باشن دلالتو درست کنن؟ شما که از عناصر، شما که از عناصر خروج کردید، عناصر اینو حروف، اونا تک عنصر بودن، اونا عناصر تشکیل دهنده کلامه، عنصر عنصره، درست شد؟ شما از اونا مال جدول مندلیوفه. شما که اونا در اومدی رفتی سراغ مرکبات، حالا که رفتی سراغ مرکبات نمیشه مرکبات فوق پیچیده ما داشته باشیم به نام جمل؟ به جای یک کلمه یه جمله، کل او بیاد تشکیل دهنده بازیمون باشه، آخرش ما تو فضای قرینه ای و تو فضای وضع نوعی، آیا تعدی امکان نداره؟ بعد بعضیشون اشکال گفتن اصلا تو همون جمله یخبرونی چیه؟ جمله است. یرمی چیه؟ جمله است. درست کردی؟ آفرین. بعد از این دعوا جلال‌الدین سیوطی گفت آقا اون ابن مالک که اومد گفت وضع للجمل، یادونه؟ خوندید ابن مالک وضع برای جمله؟ تو اصول فقه خوندیم دیگه، بعد بهش گفتیم چیه؟ لغوه. گفتیم وقتی یه جمله مفرداتش حیاتش رو تأمین میکنه دیگه چه نیازی برای وضع کلش داریم؟ ابن مالک گفت، سیوطی گفت باشه ابن مالک اینو داره میگه، با خودم تو اصول فقه گفتم ها، ابن مالک سیوطی گفت شاید اونم اینه داره میگه، داره میگه گاهی اوقات جمله میاد با تمام هویتش توی جمله دیگه قرار میگیره، ما نیاز به مجموعش پیدا میکنیم، باید دوباره برای کل مجموعش هم یه قالب بسازیم داشته باشیم. حالا درست یا غلط باید تصویر بشه. اینجا بحث پیش اومد، همه اینا شدن مصادیق وضع نوعی. بعضیا گفتن آقا ما تا آخرش قبول داریم، هر جا قرینه داریم وضع نوعی داریم، میخواد قرینه غیر لفظی باشه، میخواد قرینه تو جمله دیگری باشه، میخواد اجزای تشکیل دهنده مفرد باشن اما تو دوتا جمله، میخوان اجزای تشکیل دهنده جمله باشن، متقارب باشن یا تو دو خطاب قرار بگیرن، همه فروضش ما هر جا قرینه داریم چی داریم؟ وضع نوعی داریم. بعضی گفتن نه دیگه اقد نمیشه جلو گشادش کرد، ما در حد حضور در یک جمله هر چی میخواد باشه وضع نوعیه، قرینمون تو جمله بیاد وضع نوعیه، اما اگه قرینمون از جمله خارج شد دیگه وضع نوعی نیست. و انشاءتا با اصطلاح اصولی بگو اذا کان المخصصو متصلن ولو کان المخصص جملتن، مخصص یه جمله باشه اما متصل باشه اشکالی نداره. بعضی گفتن نه فقط تا جایی اینو داریم که عناصرمون کلمه باشن نه جمله و لفظی هم باشن، لذا قرائن غیر لفظیه وضع نوعی بردار نیستن. همه اینا شد اختلافات بحث وضع نوعی. لذا شیخ باز وسط کار بودید که نرخ و معلوم کنه، سعی کرد با مشهوره، یعنی با اصعب الاقوال خودش مشکل شد، گفت آقا قرینه منفصله تو حتی اگرم نگی وضعه خلا یخسر عن الوضع، قدرتش رو اندازن از چه جهت ابراهیمی بگو، چون قرینه است، قرینه که هست زورش زیاده، حالا میخواد وضعی بشود یا وضعی نشود. بستگی داره قولمون چی باشه، من به صورت مهمل گفتمش، گفتم قرائن وضع نوعی میپذیرند، مهمل در حکم قفه جزئیت موجب جزئیت، تا اینا رو تحقیق باید بکنی. جاشون هم باب الفاظ ظاهر
نباشه. این همون دلالت سیاقی که می گفتن همین نبود
جانم؟
دلالت سیاقی
دلالت ما الان داریم مناشع دلالت رو بررسی میکنیم. الان هیچ کی دعوا نداره. ببین الان شما وقتی میگی دلالت میشه حرف شیخ، شیخ بابا وضع یا غیر وضع ظهورش شک نکن توش، لا یخسر عن الوضع فی ظهور، لا یخسر عن الوضع فی الوضع، لا یخسر عن الوضع فی ظهور، لذا قوت داره. شیخ اینو گفت دلالت یعنی ظهور، درست شد؟ خب پس دلالت تابع اراده است آخرش. ولش کن دیگه، حالا ولش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آم مخواه باب دعوا داره، علا یه شرحی داره اون قصهش کی بیاد ریشمون از سعید و دعوا در بیاره باب ایلا بعش هم میگن اصول متورم کردن، یه چی هم نبود آوردنش تو اصول. بریم آقا بریم. حل شد آقا؟ نه مل ام فضا شد بالاخره یه چیزی گفت دیگه جانم
فهمیدیم
که اینو سرقشون رو زنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه بگیم
به قرینه،
اگه بگیم به
وضعه، بله فرق داره. لکل اطلاع حتی تر داره. بله الهی به قدرتک علی تو علی.
خب
حالا ما هم نمیدونیم ترسم شهریمونو ببرن، ولش کن. بقی فی المقام شیئان. آقا ما دیروز یه طوری هم میگه بقی فی المقام شیئان، یه چی کوچولویی، حالا ببین چه بلایی سرمون میاره. خب آقا ما دیروز اصل فضای انقلاب نسبت رو توضیح دادیم، موضوعا این بحث انقلاب نسبت چیست توضیح دادیم، وقتی بیش از دو دلیل باشه. چرا وجه تسمیهش به انقلاب نسبت چی شد آقا؟ بستگی داره اول کدوم دلیل با کدوم دلیل جمع ببندیم. تو سرنوشته بحث اثر داره، اگر دلیل یک با دو جمع ببندیم ممکنه یه نتیجه حاصل بشه که وقتی مقابل سه بذاریم شکلی پیدا بکنه. اگر یک رو اول با سه جمع ببندیم بعد بذاریم نتیجهش مقابل دو، ممکنه اتفاق دیگری بیفته. جانم؟ تحلیلی
نسبت
انقلاب اونم همین به همین معنا میگیم.
انقلاب اگه نسبت واحد باشه
منقلب میشه. نه تحریر محل نزاع داریم میکنیم. انقلاب نسبت بستگی داره ما فتوا بدهیم یا ندهیم. ممکن الان بذار فروزشو میگم میریم جلو. بذار نفهمیدم سوال تو
رو
بگو.
نه ما یه بار یک رو با سه در نظر میگیریم، مثلا میگیم عام و خاص، مثلا یه بار یک رو با دو میگیم من وجه. این نسبت که واحد نیست که بخوام بگم منقلب شده، تغییر کرده نسبت.
نه من رو مثال من نگید، من اول مثال رو زدم که اصلش رو متوجه بشیم، حالا کلیش رو بگی. ممکنه اصلا یک با سه، یک با دو، دو با سه، سه تا منوج باشن، اما ظاهر اولش نصف منوج باشن، اما اگر یک و سه جمع ببندیم مقابل دو قرار بدیم بشن مطلق، اما یک با دو رو جمع ببندیم مقابل سه قرار بدیم باز منوج بمونه.
نسبت که باشه منقلب بشه، ما نسبت ها رو داریم تعبیر میدیم. انقلاب نسبت یعنی نسبت واحد منقلب.
نه انقلاب نسبت به همین معنایی که داریم میگیم، یعنی همین که ممکن است تغییری اتفاق بیفتد، به همین معنا اصطلاحیه. چرا بهش میگیم؟ به این دلیل ممکنه تا پایان انقلابی اتفاق نیفته. یعنی رابطه سه تا دلیل عام خاص مطلق بود، یه دلیل داشتیم دو تا عام خاص، دو تا خاص مطلق مقابلش بود، با دو تا هم تخصیصش زدیم، آخرش هم عام مطلق سر جا خودش باقی موند، هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. به این معنا انقلابی اتفاق نیفتاد، یعنی به قول شما تغییری اتفاق نیفتاد، ممکنه اتفاق بیفته. پس ما یه موضوع اینچنینی داریم، وجه تسمیهش هم گفتیم، اما حکمهو حکمش گاهی دقت گاهی این موضوع تا آخر تو فضای تعارض غیر مستقر باقی میماند. گاهی این موضوع در فضای تعارض غیر مستقر باقی نمیمونه، تبدیل میشه به تعارض مستقر. گاهی موضوع متبعض میشه، یه بخشش با غیر مستقر حل میشه، اما ته کار یه چیزی هم برای مستقر ممکنه باقی بمونه. درست شد آقا؟ اما ملاک ما واحده، اگر به ازهر و ظاهر برسه تحویل ازهر و ظاهر میدیم، هر بخشیش که برسه، و هر بخشیش که نرسه میمونه تا عارض مستقر، میدیمش به باب مرجحات. این هم ضابط کلی ماست. حالا توی این که تا اینجا معلوم شد، گام بعد تو این که چه موقع چه موضوعی با غیر مستقر مشکلش حل بشه و چه به موضوعی به مستقر برگرده، مبانی مختلفی اثر دارن که این مبانی را ما قبلا احسان نکردیم. آی مرعشی جدیدن تو ذیل بحث اصالت و ظهورن، اما سقریات جدیدی هن. مفهومه جمله که گفتم یعنی چی آی کردی؟ مثلا یه مثال میزنم، مثلا یه کسی میگه آقا طبق مبنای من وقتی سه تا دلیل مقابل هم قرار گرفتن، اگه بین دو تاش عام و خاص مطلق بود، تو علاوه بر عام و خاص مطلق جمع ببن، عام و خاص مطلق مقدمه بر سایر نسبه، برو این جمع ببن، خروجی بگیر، دو تا دلیلت تبدیل بکن به یه دلیل، بعد بیا به ادامه بحثتو بده. حالا ادامه بحثت هر چه میشود بشود، اما تو فعلا عام و خاص مطلق تو جمع کن. سن یه مبنایی تا حالا نداشتیم، یه مبنایی طوری اینو باید اول اثبات کنیم. تو بحث فعلیمون هم دنبال اثبات این مبانی نمیریم، یعنی الان اینا همون قسمتاییه که بله ما همین راهی که داریم میریم، نه او بریم نه ای بریم، الان ارجاعش میدیم به سقریات، میگیم برو تو مباحث الفاظ اینو تحقیق کن. تو مباحث الفاظ هم میگیم خب برو ان شاء الله تعارض انقلاب نسبت اینو یاد میگیری. عملا ما اینو تحقیق نمی کنیم که سقریات تشکیل دهنده این سیر چیان، حق درشون چیه، اینو انجام نمیدیم الان، اما بلبنا استفاده میکنیم ازشون. اینم گفتم که کسی وسط بحث نخواد نرخ اونو تعیین کنه، اصل موضوع باید بگیریم که اصل بحث تکلیفش معلوم بشه. چون فعلا فاکتورهای بحث اینقدر زیادن، اگه قرار باشه وسط ای بخوام اصل موضوع رو اثبات کنیم دیگه هیچیش سنگ رو سنگ بند نمیاد، فاکتورهای مجهول بحث بالا. خب اینم تا اینجا تمام شد. حالا جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف عنایت بکنید به من آقا، وقت دارم، آره یه تیکر وقت دارم، یه تیکر میگم بعد بحث عبارتهای بحث دیروز رو با امروز با هم میخونیم، چون تو این مثالی که میزنم بحث دیروزم به یه معنا دوباره یادآوری میشه. ببینید رفقا، جناب شیخ میگد آقا موضوع بحث انقلاب نسبت، گاهی نسبت بین ادله موجود واحد است. گاهی نسبت واحد نیست. واحد نیست یعنی چی؟ مثلا دو تاشون مطلقا نسبت به هم، اما نسبت به دلیل سوم یکی منوجه یکی متباین، یا دوتا منوجه هم نسبت به هم، باید فروضی داره بررسی کنه. حالا اینا همش تو سه تا دلیله، تعداد ادله بره بالاتر بیشتر میشه. شیخ آخرش یه جمله میگه، آخر کل بحث میگه من که اومدم این فروض مختلف رو برات گفتم، فقط برای این بود که ذهنت قوی بشه و یاد بگیری که باید تأمل کنی ببینی چجور باید ادله رو با هم جمع ببندی، و الا کثیرا ما تو فقه موارد دیگه هم ممکنه به وجود بیاد. یعنی اینا استقراء تهتش حصر نیست. بعد شیخ میگه اونجایی هم که نسبت بین ادله موجود واحده، تارتن منوج هن همه، تارتن منوج نیست غیر آن. درست شد؟ اون جایی که شیخ میگه منوج هن، اون جایی که منوج هن، شیخ مثال میزنه. مثال شیخ خودش اختلافیه به یه معنا، حالا میبینی. شیخ میگه اگه فرض کنیم ما یه دلیلی داریم اکرم العلماء، اکرم العلماء. یه دلیلی داریم، لا تکرم الفساق یا یحرم اکرام الفساق به تعبیر شیخ. یه دلیلی هم داریم، یستحب اکرام الشعراء. دیروز من تو جدولی که کشیدم بهتون توضیح دادم ما فعلا کاری با حکم نداریم. شیخ اینجا حکمشو به جایی که صیغه افعل به کار ببره نفی به کار میبره، یجب یحرام یستحب، که دیگه دعوا رو حکم نباشه. موضوع اول اکرام العلماء، موضوع دوم اکرام الفساق، موضوع سوم اکرام الشعرا. خب این شعرا دو جور میشه معنا بشه، مراد از شعر یک ملکه نفسانی باشه؟ نه، یک کسی واقعا ذوق شعر داره، فن شعر داره. حالا سوا اون به این که عالم باشه یا جاهل، ممکن آدم جاهلی هم شاعر خوبی باشه. درست شد؟ به این معنا شیخ مد نظرش الان که شعر یه ملک نفسانیه. لذا با توجه به این توضیح اگر نگاه کنین رابطه قصه ما یه رابطه اینچنینی میشه، یعنی ما عالم داریم، درست شد؟ فاسق داریم. چند تا رنگ نداریم اینجا؟ یه رنگ دیگه هم داشتیم خوب بود. اینا هست، پیدا کردم، هست پایین، پیدا کردم، نه پیدا هست. اگه سبز هم یا آبیه دست شما دست نکن. شیخ میگه آقا ما یه عالم داریم. یه فاسق داریم. یه شاعر داریم. اینم شاعر آینیه بنده خدا. بله سبز دیگه بالاخره اینه. برا.
محتشمه
دیگه. نه حمید رضا فرقعیه مثلا. خب. طریقی اینا نیستن فکر کنم. یا هستن نمیدونم. خب. حالا ببینیم اینجا. اینجا این عالم غیر فاسقه و غیر شاعر. درست شد؟ اینجا هم عالم هم فاسق. هم شاعر. درسته؟ درست آقا؟ خب حالا اینجا هم فاسق هم غیر عالمه هم غیر شاعره. درسته؟ اینجا هم عالمه هم غیر شاعره هم فاسقه هم عالمه. اینجا غیر عالمه فاسقه شاعر. درست شد؟ اینجا شاعره من غیر فاسقه و عالمه. اینجا که فقط شاعره. درست شد؟ رابطه اینطوره. اول اصل تصویر رو باید داشته باشیم، بعد حالا ما باید این ور تابلو سه تا رابطه اثنینی هم بکشیم، یعنی یه بار دلیل شاعر رو با دلیل عالم بسنجیم، یه بار دلیل شاعر رو با فاسق بسنجیم جدا، که بتونیم اشراف سر دوئیت ها هم داشته باشیم. شیخ میگه اینجا قانون ظهور هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، لذا همون حرفایی که تو تعادل و تراجی زدیم جاریه. یعنی در منوجه ها در قسمت افتراق به دلیل عمل میکنیم، در قسمت اجتماع رجوع میکنیم به قواعد تعادل و تراجی. قسمت اجتماع هم دو جوره، اجتماع ستا با هم، اجتماع های دوگانه، همه اجتماع هم دیگه، یعنی لا یحر از مراد المتکلم. دیگه آخرش قبول کرد که ترکل تفصیل او جهمن چی و اینا سعی کنیم اون جانه؟ میریم چیکار کنیم؟ میریم سراغ تعادل تراجی دیگه. جانه؟ نه اونجا بستگی داره مبنامون چی باشه، اعمال مرجحاته. قبول دارم میفهمم دارید، یعنی یه جاش ستاییه، دو جای دیگهش، سه جای دیگهش نه دوتاییه، او دوتا که معلوم، اینی هم که ستاییه باید بین ستا دلیل بینیم مرجح با کدوم مساعده و الا رجوع به اصل عملی میشه. تیکش واضح، بخونیم همیه تیکه رو. بقیه فی المقام شیعون، واضح شد آقا این توضیحی که دادم؟
منوجه بود
فعلا. گفتم حکم ما اینجا نمیتونیم، یعنی ظهور مشکل تعارض حل نمیکنه. میریم سراغ مرجحات. خو ان ما ذکرنا من حکم تعارض من ان النص يحكم على الظاهر والازهر على الظاهر، این لا اشكال في تحصيله في المتعارضين، متعارضين تثنیه است، اونجا دعوا نداریم. و اما اذا كان التعارض بين ازيد من دلیلين، بیشتر از دو دلیل بود، فقد يصعب تحصيل ذلك، سخت است به دست آوردن ازهر و ظاهر، تحصيل و ظاهر، تحصيل قاعده ظهور سخته. چرا؟ از قد يختلف، این توضیح انقلاب نسبته، از قد يختلف حال و تعارض بین اثنین من العدل به ملاحظه احدهما مع الثالث. آیه ابراهیم دیدی؟ بین اثنین من العدل یه نسبتی هست که قد یختلف به ملاحظت احد امام الثالث، یعنی شما یک و دو رو بسنجی با هم یه جور میشه، یک و سه رو با هم بسنجی جور دیگه میشه، جور دیگه، یعنی تو خروجی، یعنی اگه یک و دو خروجی بده بذارش مقابل سه یه نتیجه داره، یک و سه خروجی بده بذارمش مقابل دو یه نتیجه یه. به این میگه انقلاب نسبت. مثلا قد یکون نسبت بین الاثنین العموم والخصوص من وجه، من دیروزی مثال زدم برات، ینقلب و بعد تلک الملاحظه الى العموم المطلق او بالعش او الى التباین، گاهی اوقات اول نسبت بین دوتا منوجه، وقتی سومی پاش میاد وسط کار ممکنه بشه مطلق، ممکنه بالعکس باشه، اول مطلق باشه بشه منوج، ممکنه اصلا رابطه تبدیل بشه به تباین. وقد وقع التوهم فی بعض المقامات، منظور این عبارت عبارت ترشیه، نباید الان اینو این جمله رو به کار میبرد شیخ، این جمله باید اول شیخ فروز رو بگه بعد ببینیم تو کدوم فرض ادعی با ما مخالفت دارن، بعد ببینیم تو اون فرض مخالفتشون واقعا یه وهمیه یا یه قول جدیه. تسرع شد تو ذکر این جمله فی بعض المقامات، حالا باید مقامات برسیم، وقت وقت توهم فی بعض، بریم بابا عجله نکنیم، حالا اینجا زود تسرع کردیم. حالا فنقول، منظورش هم عمدتا محقق نراقیه، حالا میبینید فنقول توضیحا لذالک، این توضیح این توهم فی بعض المقامات بخوایم داشته باشیم باید گام به گام بریم. ان النسبه بین المتعارضات المذکوره ان کانت نسبته نسبتا واحده. ببینید دسته اول نسبت واحده، شیخ اول حکمشو میگه، یه حکم ها حکم المتعارضه، حکمش تعارض مستقره. چرا؟ حالا تقسیم میکنه. قسم اول ان کانت نسبته، تو این نسبت واحده العمومه من وجه، دوباره نسبت در نسبت واحده چه باشد؟ عموم من وجه باشد. وجب الرجوع الی مرجحات، رجوع به مرجحات واجبه. پس آقا مفهوم شده عبارت نسبت واحد، اول مقسم رو میگه ها، بعد خود این مقسم تقسیم میشه به نسبت واحد، به من وجه و غیر من وجه. حالا قسم یکو داره میگه ان کانت نسبتو هم واحدتن، هم چی باشد این نسبت واحده؟ عمومه من وجه باشد. وجب الرجوع الی المرجحات، وجب الرجوع این چی؟ یعنی تعارض تعارضه مستقر. مثل قوله یجب اکرام العلماء، یحرم اکرام الفساق، یستحب اکرام الشعراء. من پای تابلو نوشتم فیتعارض الکل فی مادت ال اجتماع، تازه بقیهش هم نمیگه، و یتعارض کل منهما هم دوباره یه ماده اجتماع برای خودشون پیدا میکنن. مورد دو به دو هم داریم اینجا، اونم باید تکلیفش معلوم کنیم. حالا این یه قسم. قسم دوم فردا و ان کانت نسبت عموما مطلقا، اینجا یه اختلاف با محقق نراقی، فردا ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و صلی علی محمد و آل محمد. آقای ارشادم همینو گفت، تردیدی شیخ حرف زد، بنا رو میذاریم که شیخ مبناش توی منوج همون عبارت اخیری بود که من زیاد روش توضیح دادم، رفتیم تو تکرار دوباره که شیخ گفت که صدق عنوان تعارض داریم بناء مشهور علما هم این نیست که تا مرجحات و اینجا جاری ندونن، بلکه بناء اینه که مرجحات و اینجا جاری میدونن. اونو فصل محکم شیخ گرفتیم دیگه، این هم میشه قرینه. و او عبارت فترک و تفصیل بود که دو جلسه من توضیح دادم، یه جلسه آخر جلسه، یه جلسه اول جلسه بعد، و اون بار دوم که دیگه کامل توضیح دادم سعی کردم عبارت رو محکم کنم که دیگه شکی توش نباشه که شیخ نظرش اینه، داریم اون رو دیگه محور قرار میدیم. قبول دارم اصل دغدغه رو میشه اینطور جمع کرد.